بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در واقع آخرین بحثهایی که در آیات الاحکام داریم و علمای ما در کتابهای خود بحث نکرده اند، یکی همینه: فقیه باید آیات منسوخه را از آیات غیر منسوخه تشخیص دهند. اگر آیات منسوخه را تشخیص ندهیم، چه بسا ممکنه با آیات منسوخه استدلال کند در حالی که منسوخ است و ناسخی دارد. بنابراین این مبحث ما جزء آیات الاحکامه و نباید این را از آیات الاحکام جدا کنیم، که در واقع این جزوه‌ای که آقایون در دست دارن آخرین بخش این کتاب این بحثه. اول ببینیم معنای نسخ لغتاً چیست. لغتاً نسخ را در سه معنا به کار می‌برند. گاهی از اوقات ازالت شیء و اقامت شیء مکانه، نسخ را در این به کار می‌برند. ازالت شیء و اقامت شیء مکانه. مثلا میگن آقای جولایی نسخت الشمس از ذله، آفتاب سایه را نسخ کرد، یعنی ذله را از بین برد، خودش جانشین آن شد. گاهی از اوقات تناسخ را به کار میبرند. تناسخ آقایان خاطرشون تناسخ در میراث چیه؟ اون این است که کسی موت کند، فوت کند، چند تا هم ورثه دارد، اتفاقا قبل از آنی که مال را تقسیم کنن یکی از ورثه فوت کند، به این میگن تناسخ. در لبعه هم مبحثی در تناسخ دارد. گاهی از اوقات نسخ را در بدل سازی به کار میبرند. بدل سازی، بدل سازی در قدیم عبارت این بود که کتاب را استنساخ میکردن. کتاب چاپ نبود و خطی بود، طرف ناچار بود که اون کتاب را استنساخ کند، بدل سازی. الان در جامعه پزشکی عرب استنساخ به همین بدل سازی میگن که در پزشکی امروز مطرحه. این معنای لغوی به اصطلاح عرض کردم خدمتتون که نسخه. و اما معنای نسخ شرعاً چیه؟ معنای نسخ اون این است که رفع الحکم شرعی به دلیل شرعی آخر متأخر علاوه چن لولاه لکان الحکم باقیان. اون این است که حکم شرعی را برداریم با حکم شرعی دیگر، به گونه ای که اگر دومی نبود اولی سر جای خودش باقی بود. رفع الحکم شرعی به دلیل حکم شرعی آخر متأخر علاوه چن که اگر دومی نبود اولی سر جای خودش بود. ساعد یعنی حاکم، از ساد گسیدو. خب در اینجا یک دونه سؤال مطرحه، من مطرح میکنم جواب در ذهن شما. اون این است که میگن اگر حکم به اصطلاح اگر این حکم در واقع موقت بود، آخه معنی نسخ این است که اولی را برداریم دومی را جاش بگذاریم. اگر اولی در واقع موقت بود چرا این را در صورت مؤبد مطرح کردی؟ این چه کاری بود؟ حکمی که در واقع موقته این را به صورت مؤبد میاری ابدی؟ هر کنم خدمت که طرف خیال میکرد ابدیه، بعدن بر میداری. جوابش این است که نه بابا، این حکم موقته، من ابدی مطرح نکردم، مخاطب خیال بکند ابدیه. نه اینکه احکام شرع غالبا ابدیه، خیال کرده است که این هم ابدیه. و الا ابدیت در حکم اول نخابیده، لا باطنن و لا ظاهرن. فهم مخاطبه، مخاطب خیال کرده که مؤبده و رضا میگن نست. ارز کنم پس معنی نست از نظر شر روشن شد. آقای سبزواری یا یک رفع الحکم شرعی بدلیل حکم شرعی آخر علاوه چن لولاها لکاند اول باقیان. این قلت که اگر این در واقع موقته چرا این را مؤبد ذکر کردی ابدی؟ جوابش این است که مؤبد در شعر نیست، در لفظ نیست، مخاطب خیال میکند ابدیه و الا در واقع و در ظاهر ابدی نیست. خب این مطلب اول. آقایان میدونید که تمام مباحث غالبا مباحث احتیاج به یک مقدمات تمهیدیه دارد، این امر اول که به عنوان تمهیده. الثانی الفرق بین الاحکام الشرعیه و الاحکام الوضعیه. آقای همدانی وضعیه چیه؟ الفرق بین الاحکام الشرعیه و الاحکام الوضعیه. وضعیه چیه؟ قوانین بشری را میگن وضعیه، این یه اصطلاحی است. قوانین بشری را میگن وضعیه. ارده وضعیه در رسائل و مکاسب، احکام وضعیه همان سببیت شرطیته، ولی در اصطلاح امروز جهان عرب احکام بشری را میگن احکام وضعیه. الفرق بین احکام شرعیه و الوضعیه، فرقش چیه؟ آن این است که هم در احکام شرعیه نسخ هست هم در احکام وضعیه، اما فرق از نسخ در اینجا با نسخ در اونجا. احکام وضعیه چون از عوابق کار آگاه نیست، حکم را ابدی تلقی میکند، ابدی وضع میکنند، چون بشر از آثار از عواقب احکام آگاه نیست، خیال میکند که همینی که امروز درک کرده است این عین واقعه. میگد هر 20 ساله بگد به سربازی برود، بعدن پی ببرد به اشتباهش. بابا بعضی از جوانها مریضن، بعضی از جوانها عرض کردم کفیلن، پی ببرد به اشتباهش، میاد آنها را نسب کند یا تخصیص میزند. اما شرع مقدس نه، شارع مقدس عالم به عواقب، عالم به احکام، از اول میداند که این حکم مصلحتیه که در چند سباهی باشد. میداند که مصلحت این است که چند سباهی باشد. آقا نجف آبادی به عبارت ها میرسیم. از قرم میداند که این حکم مصلحتش این است که چند سباهی باشد و میداند که بعد از چند سباه این را نس خواهد کرد. بنابراین جهل بشر در وضعیه هست اگر نس بکند چون جاهله، اما در اینجا مسئله جهل نیست، این واقع میداند موقته، اما مصلحت ایجاب میکند که کلمه وقت در اونجا به کار نبرد، وقت را به کار نبرد مصلحت. حالا طرف هرچه میخواد تلقی کنه و میداند که بعد از چند سال این را نسخ خواهد کرد. از اینجا معلوم میشود که نسخ در احکام وضعیه از قبیل رفعه، اما نسخ در احکام شرعیه از قبیل دفعه. این یه نفر بگرد اون از قبیل رفعه، این از قبیل دفعه. رفع در جای میگن که مختزی باشد، شما اختزار از بین ببره، بین میگن رفع. دفع در جاییست که اصلا مختزی نباشد، گاهی چراغ نفع دارد روشنه، بعد میاد خاموش میکنه، به این میگن رفع. گاهی چراغ روغنش تمام میشه خود به خود خاموش میشود، اینه میگن دفع. احکام وضعیه از قبیل رفعه. بنده خدا قانونی که در مجلس شورای اسلامیه خیال میکند که این مصلحت دارد الی یوم القیامه، خیال میکند که مصلحت دارد الی یوم القیامه، حکم را وضع میکنه، بعدن که نسخ میکند این از قبیل رفع مختزی بوده، ایجاد مانع شد. اما در شرع مقدس از اول دفعه، یعنی از اول حکم موقته، واقعا قایت ما فی الباب مصلحت نبود که وقت را در عبارت بفرماید. از صفحه اول رد بشیم دیگه خیلی. این امر ثانی را بخوانیم. الامر ثانی الفرق بین الاحکام الشرعیه و القوانین الوضعیه. همان صفحه اول لا شک ان النسخ یتطرق الی کلا القسمین من الاحکام مع وجود فارق بین الامرین، فالحکم الوضعی الموضوع فی مجلس النواب. نواب یعنی چه؟ شورای اسلامی ها. فی مجلس النواب حکم شرع للتعبید زائمین وجود المصلحت کذالک، ولما ظهر الخلاف عادوا الی الناس فیکون عملهم هذا بداء بمعنی ظهور ما خفی و رفع ام هست. و اما النسخ فی الشریعت الاسلامیه فالله سبحانه عالم بعواقب الامور و ان الحکم مؤقت لا مؤبد غیر ان المصلحه اقتضت عدم التسلیح بالتوقیت و ان کان المخاطب ینتزع التعبید. و من هنا یعلم ان النسخ فی الاحکام الوضعیه من قبیل الرفع، یعنی مختزی بوده مانع ایجاد شد. لأن الحكم شرع من اول يومه على وجه التعبيد عند المتشرعين. عند المتشرعين يعني عند قانون گذاران. اگر بگیم عند المشرعين بهتره، عند المشرعين يعني قانون گذار. اگر خیلی خوشت نمیاد بگید که عند المقننين، بگید عند المقننين دیگه بهتر. فيكون النسخ رفعا للحكم الذي شرع على وجه الاستبرار. واما النسخ في الاحكام الشرعيه فهو من قبيل الدفع لانه شرع من اول يومه على وجه التوقيت، از اول موقت بود. فالنسخ اعلاما بانتهاء الحكم ونهايته. خب یه نکته بگم که رفع خستگی کنیم. یه دوستی داشتیم خدا رحمت کند، پدری داشت در تبریز، خیلی آدم اهل حال بود، یعنی کار بود، 119 سال عمر کرده بود. روزای آخر دیگه از خانه نتونست بیاد بیرون، همشه صبح میامد میرفت صحرا و برگشت. رفتن پزشک آوردن، نگاه کرد، گفت هیچ مرضی در این آقا نیست، فقط چراغ روغنش تمام شده دیگه هیچ نمیتواند زنده بماند و الا نه عیبی در هیچ جانش. اینم نگاه میکرد گفت چراغ روغنش تمام شده. در واقع از قبیل دفع همینه. خب ورق را برگردانیم. خب عرض کردم عنوان بحث را بخونید. الامر الثانی فی بیان ما یخزع للناس. اینه معنا کن آقای از کارم خدمتون که معنا کنید این ما یخزع للناس. این تعبیرها تعبیرهای امروزه، در فیزیه با از کارم دارالشفا نیست، این اصطلاحات مال خارجه. ما در اینجا میاریم ما یخزع، ما ها میگیم ما یقبل للنسخه، امروز میگن ما یخزع للنسخ. کدام حکم قابلیت نسخ را دارد، کدام حکم قابلیت نسخ را نداره؟ دو نوع حکم قابلیت نسخ را نداره. یک عقاید، چیزهایی که جنبه عقایدی دارد قابل نسخ نیست. چرا؟ زیرا متکی به تکوینه. الله واحدان دیگه قابل نسخ نیست، الله آدران قابل نسخ نیست. بنابراین عقاید اسلامی من اول یومه الى آخره این قابل نسخ نیست. چرا؟ چون تکیه بر تکوین دارد، تکوین که قابل نسخ نیست. الله واحد نمیتوند متعدد باشد، الله آدران نمیتوند متعدد باشد، بنابراین عقاید اسلامی من اوله الی آخره قابل تعطیل نسخ نیست. دو، الاحکام المبنیه، آقا سید بذار حواستو با من باشه، بعدا نگاه میکنیم با شما و آقای سید پشترتون ها اینکی ها، الاحکام المبنیت علی الفطره. آقایون نوشته را بعدا نگاه میکنیم، من خارج میگم نوشته را بعدا. الاحکام المبنیت علی الفطره، احکامی که مبنی بر فطرت انسانه، این قابل نسخ نیست. و انکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، این قابل نسخ نیست. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، الی قابل نسخ نیست. بنابراین این دوتا را باید فرض کنیم ابدی، عقاید یک، ثانیاً احکام مبنی بر فطرت، احکامی که مبنی بر فطرت قابل نسخ نیست. بله از اینها بگذریم، بله خب قابل نسخه. این هم مطلب سوم، عبارت نمیخوریم، الامر الرابع، الامر الرابع فی امکان نسخ. این مقدمات تمهیدیه است. آیا نسخ ممکن است یا نه؟ ظاهرن در زیر آسمان خدا کسی منکر نسخ در شرایع نیست الا یهود، فقط علماء یهود و احبار میگن نه، نسخ در احکام ممکن نیست. چرا؟ خب اگر بگن نسخ قابل نسخه، باید شریعت موسی بگن منسوخه. برای اینکه حفظ کنن شریعت موسی را، آمدن از این دروارد شدن، گفتن نسخ ممکن نیست، محاله. چرا؟ میگن این روایه ای که آمده از سهال خالی نیست. یا عرض کنم خدمتون که در اون کلمه دوام است. دو، در اون کلمه دوام نیست، کلمه موقته. سوم، نه مهمله، نه دوام داره نه موقت. اما اولی که تناقض میشه، اگر بخواد دوم اولی بیاد، آیه‌ای بیاد آیه‌ای اول را نسخ کنه، تناقضه. از اون طرف گفته که دائما، از اون طرف آمده نسخ کنه، پس اولی نمیشه. دومی هم که نسخ نیست، دومی از اول ندا میکند که من موقتم، خودش سینه میزند من موقتم، چیزی که سینه میزند من موقتم، این دیگه نسخ نمیخواد. و اما سومی، فرض این است که این مهمله، چیز مهمل معنا ندارد نسخ کنیم. نسخ در جایش که یک نوع دلالت باشد، فرض این است که این آیه مهمله. بنابراین آمدن گفتن شقز بیشتر نیست، اگر مقید به مؤبد قابل نسخ نیست، تناقضه. اگر مقید به موقت، اون که دیگه نسخ نیست، خودش از اول میگد من موقتم. و اما اگر از اول مهمله، مهمل که دلالت ندارد، چیزی که دلالت ندارد معنا ندارد، اون را نسخ کنیم. خب دوتا طلبه با هم نزاع میکردن، میگفت کدام؟ اون دیگر میگفت کدام؟ سومی آمد گفت هیچ کدام. ما میگیم جناب نه اولیه، نه دومیه، نه سومی، چهارمیه. آیه ظاهر در مؤبد بودنه، ظاهره، فهمید، ظاهر در مؤبد بودنه، چون از نظر فهم مخاطب ظهور در مؤبد دارد، و رضا میگیم نسخ. و رضا یادتون باشد گفتم نسخ در اسلام از قبیل رفع نیست، از قبیل دفعه. بنابراین فهم مخاطب این است که این آیه دائمیه، همیشه هست. چون همچن فهم خطایی دارد، آیه دوم میگد آن را نسخ بکند. پس بناهن علا هازا، احکام منحصر به ستان چهارمی هم دارد، اونی دست که ظاهر در نسخ خیال، ظاهر در تعبید، ظاهر در عبدیت، دلیلی در میاد این ظاهر را از بندی برد. اون صد دو سطر آخر ببینید، قلت ان الدلیل، دو سطر آخر، قلت ان الدلیل ظاهرا فی الاستمرار فی نظر المخاطب، در واقع دائم نیست اما از نظر مخاطب دائمه، و ان لم یکن فی الواقع کذلک و لعدل هاز الظهور یعبد الدلیل الثانی ناسخن للدلیل الاول و ان لم یکن فی الواقع کذلک. و لذا در یکی از مقدمات گفتیم که نسخ در شریعت اسلامی از قبیل دفع مختزی تمام شد، به قول آن دکتر روغن چراغ تمام شده، ارکنم بادم نمی آمد این چراغ خود به خود خاموش بشد از این قبیله. خب الارض کنم خدمتون که صفحه بعدی، صفحه 48، جناب یهود از کنم خدمت که از دو راه وارد شدن، یک راه همین محاسبه، این محاسبه که کردن گفتن یا دائمه که نمیش، اگر تصریح به دوام کرده که این خلافه، اگر تصریح به موقت کرده، موقت که دیگه نسخ نمیخواد، اگر مهمله، مهمل که دلالت نداره، گفتم نه چهارمی هست، ظاهر در دوام نسخ به خاطر همان. بعد آقایان یهود آمدن در کتابهای خودشون از راه دیگر استدلال کردن علیه مسلمین، گفتن شما در قرآنتون هست اتل ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلمات الله، با این آیه که داره لا مبدل لکلمات الله چطور قائل به نسخ باشید؟ میگه لا مبدل لکلمات الله، کلمات الله مبدل نداره، آیه کلمات الله، آیه را شما نسخ میکنه تبدیل میکنی. این اقوا دلیلشون همینه، لا مبدل لکلمات الله. ما اگر بخواهیم جواب بدیم باید چه کنیم؟ باید از راه تفسیر موضوعی وارد بشیم، ببینیم در قرآن کلمت الله، کلمات الله در کجا به کار رفته. اگر برگردیم آیاتی که در اونجا کلمات الله وارد شده بررسی کنیم، جواب این آیه، جواب استدلال به این آیه روشن می شود. یک، گاهی کلمات الله گفته شده عالم هستی، عالم وجود، عالم خلقت، کلمات الله اینه. در چند جای قرآن به این معنا آمده، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. اگر دریاها مرکب بشوند، درختها قرن بشوند، هفت بارم این دریا را تکرار کنند، کلمات الله تمام نمیشه. یعنی آدم هستی، معلوم میشود هستی خیلی گسترده است. و الان اگر آمده از بشر، ارقرم یک کهکشان ها ایراد کشف کرده ان، میلیون ها کهکشان تر کرده ان که این منظومه شمسی ما در مقابل اون یک عرض کنم چیز کوچکیست، در واقع این آگر روشن کرده. اگر این باشد، این که قابل تبدیله، درخت ها خوش می شون، چوب می شون، سخته می شون، عرض کنم انسان ها می میرن، بنابراین کلمات الله اگر این باشد، این که قابل تبدیله، از العالم متغیر و کل متغیر حادث. گاهی کلمات الله گفته شده به انسانهای مقدس مثل مسیح، حضرت مسیح سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام، کلمات الله این آیه، انما المسیح عیسی ابن مریم و کلمته القاها فی مریم، این هم جزء کلمت الله. اگر این باشد، اینم که قابل تبدیله، بالاخره عیسی خواهد مرد، همه بشر خواهد مرد، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، اون میماند. توجه کردیم پس اگر کلمت الله اولی باشد، اون که قابل تبدیله. اگر دومی باشد، اینم قابل تبدیله. پس این کدام است که بگد از کنم لا مبدل کلمات الله؟ مراد از کلمات الله مجموع القرآنه، مجموع القرآن کلمات الله. شاهد آقای آمزر اسکر بعدم می نویسی، شاهد می آمدن عرض کنم مشتکن می گفتن این قرآن چیه؟ این قرآن ببر یه قرآن دیگر بیار. عرض کنم خدمت که می فرمگد وقالت لذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله، اینه ببر یکی دیگر بیار. در جواب این میفرمید ما یکون لی ان ابدله من القاء نفسی این اتبع ما یوها الی. اگر این شد معنی آیه روشن شد. اتلو الیک، اتلو ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل کلماته، یعنی کتاب، اون کتاب قابل تبدیل نیست. من قرآنی را ببرم قرآن دیگر بگرم، قرآن اول توحیده، قرآن دوم بگرد شرک باشد. بنابراین این آیه که میگد لا مبدل کلمات الله مجموع قرآن را میگد، یعنی در واقع دعوت توحیدی برگردد دعوت شرکی بشود. اون چرا که مشرکین میخواهن همون. ما این مسئله را از کجا حل کردیم؟ از ملاحظه آیات. آقایان اگر بخواهند در تفسیر به حقایق قرآن واقف بشوند، یک راه همان تفسیر ترتیبیه که خوبه، اما تحقیقی تر تفسیر موضوعیه. کلمات الله را رفتیم از آیات در آوردیم، دیدیم گاهی به آدم هستی میگن کلمات الله، اون که قابل تغییره، بدیهیه. بعد دیدیم جناب عیسی را میگد، اونم قابل تغییره. ار کل و ار خودم خدمتون که بابت شد بکه. بعدن دیدیم نه، یه جای دیگرم که کلمت الله اینها میگن، میگن ببر قرآن را ببر عوض کن، معلوم میشود که این کلمت الله همان قرآنه. اتل ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل کلماته، یعنی مجموع قرآن قابل عوض نیست. ببرد قرآن را قرآن دیگر بیارد که قریش خوشش بیاد، که یا شرک باشد یا بدعت باشد یا در آن فسق و فجور باشد. دیگه این عبارت ها را نمیخونیم، این سطر را بخونیم. قلت النسخ فی القرآن الكریم، دو سطر آخر، دو سطر آخر، قلت النسخ فی القرآن الكریم. آقایان اگر کتاب از زریعه را ببینید، کتاب هایی در باگ ناسخ منسخ زیاد نمیشته شده. زریعه مرحوم آشقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه در جلد ارز کنم خدمتون که 20 به اون طرف الناسخ و المنسوخ از زمان ائمه اهل بیت تا ها نوشتن، آمده ان در قرآن نسخ را فراوان کردن. ابن النحاس آمده اکثر آیات قرآن را اکثر فی حد نفسه قائل به نسخ شده. ولی بنده در این بررسی که انشاءالله انجام میدهیم، نسخ در قرآن خلق العاده کمه، نه اینکه نیست. بله، آیت الله خویی ازش استفاده میشود که نسخ در قرآن نیست، ولی نه از بررسی که خواهم کرد، نسخ در قرآن هست اما خیلی کم. ببینید اختلف العلماء فی وجود النسخ فی الآیات القرآنیه الکریمه فهم بین مکسر و مقل و ناف بتاتن، ما دومی هستیم. و نحن المن المتوسطین فلا تجد فی القرآن حکما منسوخا الا فی موارد ثلاثه ستوافی که فی آخر البس و لذالک ندرس الآیات التي تبهم فيها النسخ مع انها من المحکمات اندنا ولم تنسخ. کم کم آیه ها را میاریم. الآیت الاولا، آیاتی خیار شده بر این که منسوخه اونها را میاریم، آیاتی که قطعا در اونها نسخ شده اونها را میاریم. اولین آیهی که میگن منسوخه، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میگن منسوخه. به آیت سیف، به آیت سیف، این آیه اول به آیت سیف منسوخه. قاتل المشرکین حیث وجدتموهم، این آیاتی که در سوره مبارکه توبه آمده است که ارواق وحسروهم ارقرم در هر نقطه، میگن این منسوخه. خیلی ها ارز کنم متجددین برای ما حمله میکنن که این تشدیدها چیه، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین را بد معنا میکنن. اینها هم خوب معنا نمیکنن. متجددها میگن لا اکراه فی الدین، حجاب چه کار داری؟ لا اکراه فی الدین، یکی میخواد با حجاب باشه بی حجاب، یکی میخواد تظاهر به روزه بکند به روزه خاری، یکی نه، لا اکراه فی الدین. متجددها از این ور افتادن، آگه را گرفتند و میگن اصلا نباید زوری ارکرم در بارگ اجرای احکام باشه. آقایون دیگرم از آن طرف میگن اصلا این آگه منسوخ است به آیت سیف. هر موقع کلمه آیت سیف میگن آیات جهاد براده، و الا در قرآن کلمه سیف نداریم. آیت سیف که میگن یعنی آیات که در سوره مبارکه توبه هست، میگن آیات سوره توبه این آیه را نسخ کرده. فردا ببینیم آیا این نسخ صحیح است یا نه، انشاءالله فردا.